أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفر ارحمنا برحمتك يا رحمن. بحث از شد که فرعی بود در بحث مشتق، لیکن حالا کمی خارج شدیم به خاطر بحث جهاد. عرض کنم که بحث به اینجا رسید که در باب مشتق اصطلاحا گفتم که مشتق اصولی اهم از مشتق ادبی و لغوی است. مثل زوج و زوجه هم این جزء مشتقات حساب میشه و به این مناسبت هم در کفایه و هم کلمات اصحاب استشهاد شده به کلامی رو که مرحوم فخر المحققین پسر علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب ایضاح آورده. اون مسئله زوج و زوجه رو سلام علیکم مبتنی کرده بر مسئله مشتق و عرض کردیم که این مسئله یعنی ابتناع بر مشتق صراحتاً در روایات نیامده، در که در این روایت واحده‌ای که ابن مهزیار از امام باقر نقل کرده ظاهراً مراد امام باقر باشه، در اونجا اشاره بهش هست و این یک مسئله معروفی بوده که اگر کسی دارای دو خانم باشه و بعد یک خانم کوچیکی جاریه صغیری رو به سعق بکنه. البته به طور کلی معروف بین علمای اسلام کلن عقد بر جاریه صغیره اشکال نداره، حتی بر رضیعه یک ساله، بله فقط به دنیا آمده باشه، در رحم مادر نباشه به اصطلاح معروف. اگر به دنیا آمده باشه عقد بر او اشکال نداره، لیکن خب مراتب بعدی ازدواج اینها حتما باید بعد از بلوغ اون شرایط خودش باشه. لیکن از علمای اهل سنت مخالف داریم، دو نفر از علمای اهل سنت داریم که مخالفن، اجازه نمیدن. لیکن حتی بین اهل سنت هم معروف و مشهور بر همینه که عقد صغیره ولو رضیعه باشه.
روایت داریم که اسکان نداره،
بله
روایت
همین خود همین روایت جاریه صغیره اون یه بحث دیگری است که گفتن دیگه بعد البلوغ اگر به حساب درست بود حق پسخ نداره و گفته شده داره و گفته شده تفصیل اون کسی که اون را عقد کرده اگر پدر باشه نداره، اگر ولی باشه یا وصی باشه یا سلطان باشه حاکم باشه الی آخری، خودش مسئله خاص خودش، اون در جای خودش باید بحث میشه. صبی هم همینطور فرق نمی کنه، فقط چیزی که هست در صبی مسلما بعد میخواد، چون صبی اصولا اجازه پسر عقد نکاح پسر اجازه پدر نمیخواد، دختر میخواد پدر، پسر نمیخواد. پدر در ازدواج پسر ولایت نداره به اصطلاح. علی حال در اینجا تصریح نشده، لکن بعدها آمده این مطلب، این مطلب در عبارات فقها مثل مرحوم فخرالمحققین و بعدها که بحث مشتق دیگه مطرح شد بیشتر آمده. مثلا خود مرحوم استاد آقای خویی خیلی اصرار رو این مبنا دارن، اصلا مسائل مبتنی کردن بر این مبنا که مثلا بنت و زوجه باید زوجیت صدق بکنه مگر خرجه به دلیل، یا ام و زوجه باید زوجه، چون زوجه اولا که این بچه رو شیر میده هم ام و زوجه میشه هم زن صغیره به اصطلاح میشه بنت و زوجه و بنت و زوجه خب حرام دختر خودشنه، حرامه یا ربیبش میشه. و اما زوجه، اما دختر زن دوم که شیر میده دیگه این الان زن نیست، زوجه، کان از زوجه خن. الان دیگه زوجه نیست و لذا تو همین روایت واحده مونده لعنها ارزعت ربی بنت ابنته، این دیگه دختر این مرد حساب میشه، دیگه زوجه نیست، سابقا زوجه بوده. پس مسئله رو بردم رو مسئله مشتق و البته عرض کردیم در کتاب جواهر میگه ما مشابه مشتق، مرادش از مشابه مشتق مثلا زوجه، و عرض کردیم در مثل کتاب کفایه اینها آمده مشتق اصولی بهش میگن مشتق، این همون معناست، عبارت و نخرای همون مشابه مشتق، مشتق اصولی به یک معناست. علایه حاله این مطلب در ذهن مبارکتون باشه، چون این ببینید هر شخصی یک بحثی رو که میکنه در خلال بحث یک روح حاکم بر تفکر او هست، بیشتر اون روح حاکم رو حساب در جواهر هم دنبال همین بحثه، یعنی ایشان دنبال مسئله مشتق و آیا صدق میکنه. مثلا فرض کنید فخرالمحققین گفته این مطلب رو، شهید ثانی در مسالک گفته حق این است که مشتق در منقضی عنه المبدا هم حقیقت، یا اصطلاحا میگن مشتق وضع شده برای اهم، اصطلاحی که میگن مشتق برای اهم یعنی چه بالفعل متلبس باشه چه سابقا متلبس بوده. مشتق گفته میشه برای کسی که مجتهده ولو فعلا مجتهد نیست، در حال اغما افتاده، معذالک به اون مجتهد گفته میشه. مرحوم شهید ثانی مثلا میگه نه، ما در باب مشتق صدقه به قول قدیمی ها مشتق من، سابقی ها میگوتن مشتق من، حالا میگن مبدع، صدق مبدع وجود مبدع لازم نیست، ازش تعبیر میکنن اعم، اعم خاص رو یا اخص رو به اینجور. اصطلاحات مختلفی دارن برای این که اشتباه نشه. آشنایی با متون، چه متون اهل سنت چه متون شیعه، خودش یک نکته خاصی است. عرض کردیم این مسئله از قدیم مطرح بوده، عده‌ای میگفتن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، که خب آقای خوبی میگه این مطلب واضحه، ولذا ایشون در اواخر این بحث مشتق میگن اصلا مناسب نیست ما بحث مشتق بنویسیم، چون معلومه این مطلب واضحه، فایده نداره مشتق بحثش در فقه فوایدی نداره، اصلا بحث مشتق حذف کنیم، پیشنهاد این داره که اصلا از این بحث نکنیم. علی حال عرض کردیم نکات دیگه هم داره. البته مرحوم آقای صاحب جواهر این رو مرحوم استاد ننوشتن، ایشون میگه بحث مشتق رو، اما میگه تمام بحث بر مشتق یا مشابهش نیست، چون اونی که ما داریم در قرآن امهات و نسائکم، این امهات و نسائکم توش دیگه مشتق نه مشابه، و اونی که الان در اینجا ما داریم امهات و نسائه نه ام زوجته، امهات و نسائکم، لذا این جامده، این بحث مشتق هم در این تصویر نمیشه. البته ما عرض کردیم درستی این مطلبی که ایشون فرمودن، لکه ما چون بحث رو بردیم روی نکته دیگری، گفتیم ما در مباحث اصول از حیات در لغت عرب بحث میکنیم، چون از به اصطلاح ماده بحث نمیشه چون مربوط به لغت میشه، اما از حیات، چون حیات به عنوان یک روح حاکمن بر زبان و ادبیات، یعنی ادبیات عرب، در فارسی ما حیات نداریم، بحث از حیات در زبان عربی در زبان فارسی پسوند و پیشوند کنم مثل ماده است. ما حیات رو در لغت عربی داریم، در لغت عربی حیات مثل حالا فرض کنید هیئت افرادی داریم مثل مشتق، هیئت ترکیبی ناقص داریم مثل اضافه، امهات و نسائکم هیئت فهم، وصف و موصوف له، موصوف و موصوف وصفه، اینم هیئت ترکیبی ناقصه، جمله اسمیه، جمله خبریه، جمله شرطیه، اینا هیئت ترکیبی تامه. لذا در اصول انصافا روی بحث هیئات بیش از مباحثی که در کتب لغت، البته مناسبه با مباحث هیئات، یک مقدارش تو علم صرف آمده، یک مقدارش هم به مناسبات دیگری در به اصطلاح بیان آمده، نه معانی، لکن در اصول انصافا این قسمت رو خوب بحث کردن، این بحث از حیات رو دارن، لذا بحث امهات و نسائکم نه مشتق نه مشابه مشتق، لکن میتونیم بگیم مماثل مشتق، حالا یه چیز دیگه اصطلاح هست، یعنی بحث هیئته. البته صاحب جواهر که میگه، البته میگه در حیات در اضافه ادنا ملابسه کافیه، خب ایشون در حقیقت خودش متفق شده که این بحث بیاد، آیا در باب اضافه ادنا ملابسه کافیه یا نه، باید یک نکته ای باشه که با این دوتا رو ربط میدی. البته در کتب لغت، در کتب نه، موضع اضافه رو یا به نحو تملیکی گرفتن مثل کتاب زید، که اصطلاحا لام در تقدیره کتابون لزید، یا اضافه ظرفیه گرفتن که فی در تقدیره، یا اضافه بیانیه گرفتن که من در تقدیره، اصطلاحا در کتب ادب اصطلاحا این سه قسم میکنن، اضافه تملیکی، اضافه ظرفیه و اضافه بیانیه. و به لحاظ این که ما بین مضاف و مضاف الیه چی در تقدیر بگیریم، من یا لام یا فی، به این معانی که هست این اضافه ف... و انصاف قصه این است که امهات و نسائکم هم مثل همون ام زوجه از فرقی نمی کنه. آیا جایی که دیگه الان نساء انسان نیست این اضافه صدق می کنه یا نه؟ دقت کردیم سابقا این نساء بود، زوجه انسان بود، الان نساء ما نیست، آیا باز هم میشه گفت امهات و نسائکم به نحوه اضافه؟ اونجا بحث هیئت بود یا ماده بود مثل زوجه، اینجا بحثی که هست بحث هیئته، لکن هیئت ترکیبی ناقص، هیئت اضافه. اگر زنی سابقا زوجه انسان بود، مادر اون ام زوجه است، حالا از زوجیت در مادر اون امهات نسائکمه، حالا از زوجیت در آمده، هنوز به مادر اون میشه او امهات نسائکم؟ و اینم که مسلمه که حتی اگر زوجه از زوجیت در بیاد، مادر زن هنوز حرامه، ولی دخترش به اصطلاح میشه بعد عقد ببنده، اما مادر زن نمیشه. یعنی مادر زن جزء محارمه ولو زن از زوجیت خارج شده باشه، نمیخواد در زوجیت باشه. علایه حالن این که مرحوم صاحب جوال فرمودن، پس یک این که ایشون بحث رو مشتق بردن، این خودش محل تأمله که بعد توضیحش عرض میکنیم. این که بحث رو ایشون گفتن رو امهات نساء نمیاد چون جامده، این هم روشن نیست. اون نکته اساسی در بحث اگر شرح و تحلیل هیئت باشه تو امهات نسائکم هم میاد، البته آیون در مشتق گرفتن، قبول داریم مشتق نیست، اما اون نکته ثانوی که بحث هیئت باشه میاد.
زوجه مشتقه که الان زوجه بحث میاد امهات نسا نمیاد؟
نه زوجه مشتق نیست، جامد لکه معنی مشتق زوج و زوجه، البته هست که زوجه عربی نیست، این اشتباه نشه. زوج در لغت عربی صحیح زوجه، هم به زن هم به مرد هر دو میگن زوج. خود قرآن هم داره اذکر انت و زوجی هلکن، میگن بعدها در اوائل قرن دوم با آمدن مثلا زبان فارسی و بعد فتح کوفه و بعد انتشار لغت فارسی مثلا زبان بنی عباس زوجه شد. و الا اصل در لغت هم در روز زوجه داریم، نه اینکه نداریم، در اصل قرآنی زوجه نداریم، زوجه بعدها اضافه شد. علی حال به این مناسبت متعرض شدیم. انصافا این روایت ابن مهزیار به لحاظ این نکته بد نیست، میگه لعنها عرض از ابنته، یعنی دیگه زوجه نیست، فعلا دختره، بد نیست. اما انصافا روایت مشکلات داره، هم مشکلات فهرستی داره هم مشکلات سندی داره. و عرض کردیم مناقشه ای که در این روایت شده، البته ایشان نسبت دادن مناقشه رو به کتاب مسالک، لکه من برای اینکه تاریخ وضع روایات روشن بشه همیشه عرض کردم، یا حالا جغرافیای روایت یا تاریخ روایت رو، این روایت اساسا در قم توسط کلینی نقل شده، مشکلات سندی و فهرستی داره و بعدها توسط شیخ صدوق نقل نشده. عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه بیشتر بهش مراجعه بشه برای فرهنگ حدیثی شیعه، چون شیخ صدوق هم مبناش تلقی مشایخ قومه، انصافا برای شناخت فرهنگ حدیثی شیعه به صدوق بهتر مراجعه میشه که. اما روایت کلینی به لحاظ نقاب و پاکی و سب و درستی و صحت، یعنی هم مرحوم کلینی تا مقدار رو فرهنگ حدیث شیعه در قم بوده و هم مقداری روایتی که به اصطلاح ما در مقابل فرهنگ حجیت رو گرفتیم، به درد حجیت میخوره، شاید به درد فرهنگ نخوره. مرحوم شیخ طوسی هم که مجموعی داره که یک مقداری هم ابهام داره، ترجیح بیشتر با حجیته نه با فرهنگ. وقت این روایت توسط شیخ طوسی هم نقل شده، مشکلات سندی داره. عرض کردیم این قرن پنجم شیخ طوسی. در قرن هشتم اولین بار مناقشات سندی در مورد این روایت شروع شده. مرحوم شیدستانی در قرن دهم، اشتباه نشه، پس قبل از شیدستانی در قرن هشتم مناقشات سندی در این روایت وارد شده، به خاطر اینکه عرض کردیم سر اینکه مرحوم مسالک هم اشکال داره، چون ابن غزالی راجع به این شخص داده ضعیفان، علامه هم اینو آورده، این کارها از زمان علامه شروع شد، بعدها هم ادامه پیدا کرد. انما الکلام در این شد که چون کلینی و شیخ طوسی اون آوردن قبول کنیم. دقت کردید؟ این هم بعدها شد، یعنی در قرن هشتم مناقشه شد، قرن نهم، دهم، یازدهم شروع شد از این مناقشه جواب دادن. یکی از جوابها این بود که مثلا اصحاب عمل کردن، البته این روایت رو همه اصحاب عمل نکردن، عبارت شیخ دیروز در تهذیب خوندیم، شیخ عمل کرده در نهایی هم بهش فتوا داده، شیخ به این روایت عمل کرده، این قبول. اما اینکه بعد از شیخ عمل کرده باشن روشن نیست، ولیکن این که شیخ اون رو آورده و کلینی هم اون رو آورده، دقت کرد؟
کلینی هم فتواش بوده
ظاهرش، ایشون هم فتواش، این تایید میکنه روایت رو، دقت کرد؟ این بحثایی که بعد بود از قرن 11 هم حضرات اخباری ها که روی صحنه آمدن گفت اینا قبوله، هر چی از کتب عربه از قبول دیگه، این بحثو کلا برداشتن. اصلا این بحثی رو که از قرن 8 شروع شده بود آیون، این بحث رو از بیخ و از ریشه برداشتن. بعدها مثل زمان صاحب جواهر اینا دیگه این بحث ها بین یک ارتکاز عمومی نیست، نمیتونیم مثلا یک چیز خاصی رو بگیم. مثلا بعدها بعضی آمدن گفتن نه این رو قبول میکنیم، اینطور نیست. اینا تصورشون این بوده که اولا صالح ابن ابی حماد که در روال هست قابل اعتماد، ثانیا علی ابن محضیار ان ابی جعفر خوندن و گفتن ابو جعفر مظهر جواده و علی ابن محضیار ازشون نقل میکنن، پس مرسل نیست. این هم تصور عده‌ای که بعد از این آمدن و گفتن حدیث رو ما قبول میکنیم، این رو به اصطلاح قبول. توضیحات این مطالب گذشت، انصافا قبول حدیث فوق العاده مشکله، قبول فعلا این روایت مشکله. بلا
اگر بحث روی مشتق بره ظاهرا اشکال مرموهای خویی موجه میشه، یعنی وقتی که این کبیره صغیره رو شیر داد و رضا حاصل شد به شرط شرعی، کبیره قطعا کمه، صغیره قطعا بنت.
شما قطعا فهمیدید اسم آقای خویی رو بونید، آقای خویی نمیگه قطعا امه، آقای خویی قبول نکرده.
اگر کبیره رو گفتیم ام زوجه است، یعنی پذیرفتیم صغیره بعد از رضا هنوز زوجه است که اون شد ام زوجه. اگه به صغیره گفتیم رقیبه،
آقای من عرض میکنم شما همجا این جلو میره، عرض هم یه لحظه توقف بفرمایید. شما اگر مبنای آقای خویه رو اسم بردی، ایشون قبول نمی کنه عمومیت رو، عمومت رو قبول نمی کنه.
نه یه دارم میگم استاد، وقتی رضا حاصل شد بعد یکی از اینا هنوز حلال بمونه.
ایشون میگه ام بنت و زوجه درسته، اما ام و زوجه نه.
بنت و زوجه درسته، چرا؟ چون که اون رو من زوجه میدونم کبیره رو، نمیگم حرام شد.
بله.
اون هنوز زوجه است، اینم که خود دخترشه شد دختر زوجه. اگه بگم این دخترشه،
دختر زوجه که حرام نیست، یعنی دختر زوجش مهم نیست، این زوجه الان نمیشه دختر خود انسان بشه، یعنی نمیشه به حساب شخص دختر خودش رو زوجه خودش باشه. اگر بنت زوجه هست، چون بنت خود منه، بنت من نمیشه که زن من باشه، که
صغیره حرام میشه ولی کبیره دیگه حرام نمیشه. با این
حرف آقای خویی بله همینه، نه دومی، اولی هم میگه حرام نمیشه،
اولی هم
ولی ازا آقای خویی رو با اونان معارض کلام خودشون رو رد کردن. سر اینکه آقای خویی قبول نکردن این بود، به لحاظ ثانیه که آقای خویی به طریق اولا قبول دارن که حرام نمیشه. من میخوام یه نکته رو بگم، اون چه که در جب کلمات صاحب جواهر، خوب دقت کنید، و آقای خویی حاکمه مسئله مشتق، یعنی تصورشون کلن تو این مسئله رفت رو مشتق، دقت کردید؟ اون اینه که ما میخواییم مناقشه کنیم، میخواییم بگیم این مطلب درست نیست، مثلا رو مشتق نیست، این روح دوتا مطلب که کاملا با هم متقاید، ولذا نه فقط کبیره اولا، کبیره ثانی هم حرام میشه، اما چون بحث ربطی به مشتق نداره. حالا غیر از این که این حدیث قبول نشد، اصولا ربط ابتا این حدیث صریح نیست در بحث مشتق، اما در کلمات جواهر نگاه بکنیم بحث، یعنی کاملا واضح روح بحث بر عنوان اشتقاقه. آقای خویی هم همینطور روح بحث بردن رو اون که آیا صدق میکنه ام زوج یا نه. البته عرض کردم اشتباه نشه، این بحثی که داره کبیرتان و صغیره، مراد از دوتا دو نیست، دو در مقابل یک و سه، مراد از دو تعدده، نه مراد دو. حالا اگه سه تا زن کبیر داشت، هر سه این دختر کوچیک زن کوچیک شیر دادن، خب هر سه حرام میشن دیگه، بحث از دوتا نیست، اشتباه نشه. حالا فرض کنیم به نحو متعه 10 تا زن متعه داشت، به یک کوچ صغیره هم گره و همه هم شیر دادن، همه حرام میشن، فرض موطع بنابرای رأی ما و دائم بنابرای رأی روشن شد. چی میخوام بگم؟ پس این مسئله رو عدد دو نیست، اشتباه نشه. مراگاه این در اصولا در کلمات فقها هست، گاهی دو یعنی دو در مقابل یک و سه، نه یک نه سه. گاهی دو یعنی تعدد، کنایه از تعدده، نه اینکه حتما دو تا باشه، سه تا و پنج تا و ده تا هم باشه حکم یکیه، فرق نمیکنه. اگر بناست که همه حرام بشن، همه حرام میشن، کل ده تا حرام میشه. یعنی ده تا این دختر زن صغیره رو شیر دادن، هر ده تا حرام میشن. نکتهش یکیه. اینا هم که میگن مثال خوی حرام نمیشه، در همش میگن حرام نمیشه، نکته در همه یکیه. بعد ایشون فرمودن مما یؤکد ما ذکرنا، تأکید گرفتن به خاطر اینکه خیلی صریح نیست. عدت من الروایات التي تعرضت، حالا تا اینجا رسیدیم، دیروز همین رو خوندیم. لحکم منها صحیحت عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله، میخواین اینو بیارین، فی رجل تزوج بجاریت صغیره، جاریت صغیره فارضعتها امرأته و ام ولده. حالا ما بعد چون یک بحثی میاد میگیم، عرض میکنیم، بعضی از روایات داره که این حکم مال زوجه است اما مال کنیز نیست، ام ولد نیست. اینو میخونیم بعد. یک نکته دیگه داره، فقال علیه السلام تحرم علیه، این روایت داره تحرم علیه، آقای خویی زدن تحرم علیه رو به معنای این که اون صغیره تحرم علیه، ولی ازام فرمودن یؤکد بر این جهت، چون خیلی ظاهر نیست، چیز صریح نیست تحرم و صغیرت و علیه، چون خیلی ظاهر نیست با اونان مؤکد آوردن، مؤید آوردن. این تحرم رو به کبیره دیگه نزدن. اگر آیون دارن این کتاب تهذیب شیخ جلد 7 این روایت رو بیارن، این در ذیل حدیث 1231 صفحه تو ذهنم نیست، یه روزم گفتن تو ذهنم، در اونجا مرحوم شیخ این فرع رو دارن. فکر میکنم در مقنعه نداره. خوب دقت کنین، تهذیب شیخ شرح مقنعه مرحوم شیخ مفیده، دقت میکنین؟ اوائل هم تقریبا عبارتیشون رو میابرد، اوائل جلد 1 و اینها، بعد هم میگه قال الى قولهی، بعد هم میگه اصلا نمیاره، هم روایت فقط ذکر میکنم. وقت بعضی از فروع رو در اسنا میگه که در مقنعه نیست. فکر میکنم این فرد تو مقنعه نبود، فکر میکنم، یعنی تو ذهنم الان اینطور، حالا مراجعه جدید نکردن. علی حاله متعرض این فرد میشن. این رو اگه بیارین عبارت دیگه، من گفتم تحصیم نیاریم با خودم.
احمد ابن محمد ابن عیسی
نه قبلش، یدل علیه ما رواه بخونی، قبلش عبارتشه
و من تو اتزا فجر رجل بجاریت نزیعتن فرزعت خواهم امرتو حرومتو علیه.
ببینین دقت کنین، مرحوم شیخ طوسی دقت کردین چی شد؟ زوجه واحده، همین که آقای خوی الان داره، اگر زوجه کبیره داشت و صغیره رو شیر داد، گفت حرومتو علیه، هر دو حرام میشن. وقتی میگه یدل علی، این روایت میاره، آقای خوی میگه تحرم علی، البته این تحرم علی نه، روایت بعدی، لیکن شبیه اینه، تحرم علی، آقای خوی میگه تحرم علی خصوص صغیره، من برای این جهت خوندم، دقت کردین. شیخ، البته این شیخ، حالا روایت بیارین آقا یه بخونین، روایت ما روا احمد بن محمد بن عیسی، علی مثلا
علی بن فضل، علی بن عمر، عن عبد الحمید بن عباس، عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نکاحه.
اینجا فسد نکاحه داره، این نسخه داره تحرم علی، یک مشکل اینه، این نسخه داره تحرم. مرحوم شیخ اون روایت رو، اون روایتی که الان خوند ایشون، این در کافی نیست، در فقیه هم نیست، این منفرد شیخه، دقیق فرمودین. این روایت الان از منفردات شیخ، تعبیرش فسد نکاحوه. این فسد نکاحو رو زده به چه معنا؟ زده به این معنا که هم صغیره حرامه هم کبیره، دقیق کرده؟ شیخ فسد نکاحو رو زد، هم صغیره حرامه هم کبیره. اما این رباطی که الان اینجا هست تحرم علی، اینم مال عبدالله ابن سلام. شما شاید بگین خب اون رباط غیر از این رباطه. مشکل کار اینه که هر دو از عبدالله ابن سنانه. تو یک متنش آمده تحرم علی، تو یک متنش آمده فسد نکاحو. نه اینکه دوتا متن مال یک مصدرن، مصدرشون فرق میکنن.
جفتش شبیه هم میشه نمیشه
افتاد؟ بلا
این درباره ازدواج سوال کرده دیگه. ازدواج کرد با صغیره، اون شیر داد، ازدواج باطل است. خب همین ازدواج با صغیره باطله دیگه، نه اون ازدواج سه سال قبل. اون بالا میگه کبیره شیر داد یا کنیز شیر داد.
حالا روشن، اولا مطلب روشن بشه که اصلا میدونم اول اصل مطلب ببینیم. دعوا سری که با سر بی صاحب نتراشیم. دعوا سری اینه که عبارت فسد نکاحو با عبارت تحرم علی یکی یا دوتاست. آی خوی هر دور به یک معنا گرفته و فسد نکاحو یعنی فقط صغیره حرامه. این تحرم علی هم یعنی فقط صغیره حرامه. دقت کنید. حالا شما از کو خب شاید بگین آقای خوی این روایت نیاورده، از کجا میگین که این با چون آقای خوی این روایت باز دو مرتبه آورده از صحیح محمد مسلم انا ابی جعفر ان رجلا تزوج جاریه رضیعه فارزعتها امراته. این آقای خوی آوردن قال فسد النکاح، یعنی در حقیقت سه تا متن فسد نکاحو، فسد النکاح، تحرم علی. روشن شد؟ آیا فسد النکاح با تحرم علیه یکیه؟ حالا مشکل کجاست؟ این تحرم علیه و فسد النکاح، البته فسد النکاح هم آمده، فسد نکاحو هم آمده. شیخ طوسی فسد نکاحو رو معنی هر دو گرفته. این خیال نفرمایید من بحثی که میکنم این خیلی مثلا میگه خب فرق نمیکنه با فسد. نه این نیست، نکته این نیست. این دقت اگه بشه نکته این نیست. اصولا اصطلاح فسد نکاحو غیر از حرمت علیه. فسد نکاحو یعنی فسخ میشه، یعنی اصطلاحا ما در باب نکاح غیر از طلاق فسخ هم داریم. چون کرارا عرض کردیم ما در باب نکاح یعنی کلن در عقود ما به دو شکلن. یک عده از عقود ما به یک شکلی هستن که قابل اقاله هستن، قابل فسخن، یعنی طرفین دست برمیدارن، مثل اجاره، مثل بیع. شما کتاب میفروشیم بعد میگه نخواستیم به هم زدیم، اونم میگه به هم زدیم. اصطلاحا بهش میگن تقایل یا مقایل، به هم میزنن، اقاله میکنن. این یک جور. یه جور اینه که به اصطلاح نه، نمیشه تقایل کرد. بعضی از عقود خوب دقت، این آثار فقهی قانونی داره، اصلا قابل اقاله نیست. یعنی اگه دو طرف گاه نخواستیم نمیشه. نکاح اینطوریه، دو طرف اگر آمدن گفتن زن و مرد که نخواستیم، درسته گفتیم زبایش بگه نفسی و فلان، نخواستیم، نمیشه. نکاح فقط باید با طلاق جدا بشه، یا در مواردی که شارع میگه فسخ. فسخ غیر از طلاقه و غیر از اقاله است. فسخ عبارت از مواردی است که و الا فسخ در اختیار طرفین نیست. نکاح یک خصلتی داره، طرفین نمیتونن فسخ کنن. یه نکته فنی رو اینجا دیگه عرض بکنم حالا که اینجا رسیدیم. لذا عده‌ای از بزرگان معتقدن نکاح شرط بر نمیداره که شما صدا رو، اصلا نکاح شرط بر نمیداره. البته آقای خویی و بعضی از معاصرین گفتن نکاح شرط بر نمیداره، تمسک به عموم المؤمن. اون نکته‌ای که داره که تمسک به عموم المؤمنون نکنه، نکتهش اینه. نکته این که میگن نکاح شرط بر نمیاد، این که المؤمن عند شروطه نمیدن. میگن المؤمن عند شروطه در جایی است که انسان شرط بکنه که بعد از عقد اون عقد رو به هم بزنه. پس باید شخص صلاحیت داشته باشه که عقد به هم بزنه. در طلاق این در نکاح این صلاحیت نداره. روشن شد شما؟ اصلا در نکاح این صلاحیت نداره که بعد از عقد به هم بزنه. و اگر روشن شد نکته، و اگر شرط کرد نکته، چون بی میتونم به هم بزنم به طور عادی، حالا شرط میکنه که فلان کارو بکن، اگر نکردی من فسخ میکنم. چون چه شرط باشه چه نباشه این قدرت داره، با شرط خب راحت فسخ میکنه. اما در باب نکاح نمیتونه این کارو بکنه، چون نمیتونه این کارو بکنه، شرط هم نمیتونه بکنه. مشکل سر عموم المؤمنین ده شروط هم نیست، مشکل سر قابلیت نکاحه. نکاح شرط بر نمیداره. چرا؟ چون نکاح اقاله بر نمیداره، مقایله تقایل بر نمیداره، فسخ از طرف این بر نمیداره. دقیق فرمودید؟
کنه وکالت در طلاق داشته
باشه. بله آقا.
اگه شرط کنه وکالت در طلاق داشته باشه.
خب اونم شرط نمیشه دیگه.
لذا
بله. اون حالا غیر از این گروهات داره قدبل لال امر مالای سهلن. حالا اون بحثاش قرار دقت کنید، این یک بحثیست که خودش جای توجه هست. اون وقت فسد نکاحو یعنی نکاح باطله، یعنی اینجا تعبدن شارع آمد حکم به فسخ کرد. اینم روشن شد؟
انفساخ بهتر است از اون تعبیر کنید؟
نه فسده. اون وقت در اینجا فسد نکاحو یعنی این نکاح فاسد میشه. لذا معناش چیه؟ معناش اینه که بعد میتونه عقد ببنده. روشن شد؟ اگر نکاح فاسد شد میتونه بعد عقد ببنده. حالا این چجور تصویر میشه؟ اول من این تصویر، چون هنوز وارد این بحث نشدم، بحث خیلی جو شیرین حال دیگه فعلا نمیخواد، چون میگم صاحب جوابی که بحث مفصل کرده نتونستم آخرش مطلب درست کنم. آخرش هم شاید مسئله غیر محرم فی کلمات هم. راست میگه ایشان، چون ایشون ذهنیتش رفت رو مشتق، بحث مشتق نبوده. سر این که ایشون نتونست تحلیل مسئله بود. حالا ایشون ببینید آیا این مطلب تصویر میشه؟ خب اولا تصویر مطلب بکنه. آیا این مطلب تصویر میشه که نکاح مثلا صغیره فاسد باشه بعد بتونه روش عقد ببنده؟ این در روشن شد چی میخوام بگم؟ اما اگه گفتیم حرامت ها علیه، نه دیگه بحث فساد نکاح نیست، اصلا زن حرامه. چون ما یه بحثی داریم که اصلا یک طائفه از زن ها حرامه، شما هر جو میخواین عقد ببندین تأثیر نمی کنه. مثل مادر، مثل مادر زن، مثل عروس انسان، این اصلا ذات زن حرامه، این کاری به شرایط عقد نداره. لذا اگر خدای نکرده با عمه و خاله و مادر زن اینها اگر کاری انجام شد، اصطلاحا بین فقهای اسلام عنوان زنا داره، حد برش جاد، چون حرامه برای اون. بله، چون ابو حنیفه از این حرف عجب غیب داره، گفته نه این وقتی شبهه میشه، حد از جاری نمیشه. ایشون بین به اصطلاح میگه با عقد ولو بر محرمات و به اصطلاح عنوان وطیه شبهه صدق میکنه و لذا حدود جاری نمیشه، ولی بحث موکول نامحله. حالا یک نکته، یه نکته دیگه که کرارن تو بحث به آقایون میدونم ما متعرض شدیم، باز ابو حنیفه اعتقاد داره اگه گفتیم عقد فاسده، غیر از این که بگیم عقد باطله، ایشون باز این عقیده رو داره، اصطلاحش اینه اگه گفتیم عقد فاسده یعنی متزلزله، احتیاج به اجازه داره، مثل عقد فصولی. اما اگه گفتیم عقد باطله اصلا درست نیست، با اجازه هم درست نمیشه. بین فساد و بین بطلان فرق گذاشته، دقت فرمایید، اما معروف علمای اسلام فرق نگذاشتن، در بین شیعه هم فرق نداره. لذا فسدن نکاح یعنی بطله، نه به معنای فسد نکاح متوقفه. خوب دقت کنید، ولو روایت از عبدالله بن سنانه که در محیط کوفه است و در جب کوفه، لکن فسده اینجا به معنای عرض کردیم سنهوری که از این قانون جدید غربی ها و شرقی ها رو به انسان مطابقه میده، ایشون به جای این کلام ابو حنیفه میگه العقد القابل للابطال. ابو حنیفه عقد فاسد رو غیر از عقد باطل میدونه و عرض کردیم که در بعضی عبادات اینطوره، باطل غیر از فاسده، اما در معاملات اینطور نیست. توضیحش در بحث همین سیاه هم گذشت دیگه یاد نه. این فسدن نکاح یعنی بطلن نکاح. پس اولا این مقدمات روشن بشه که فساد در اینجا به معنای بطلانه، اما تحرم علیه معناش فساد نکاح نیست، اصلا زن حرامه، ذات زن حرامه. صد جورم نکاح بکنه به درد نمیخوره، اون ذات زن وقتی حرام بود هیچ عقد نکاحی تأثیر نداره. پس این کلمه تحرم علیه غیر از فسد نکاح، این که ما این دوتا رو به یک معنا بگیریم که مرحوم شیخ به این معنا کرد، فسد نکاح رو در تهذیب به این معنا، ای حرامتا علیه، انصافا خلاف ظاهره، من احترام نال شیخ، این نکاحو رو مطلق یعنی گفته کل نکاح این آقا فاسده، هم نکاحش با زوجه اولا هم با زوجه ثانیه، خلاف ظاهره. فسده به معنای حرامتا نیست، و این خیلی عجیبه، در یک روایت عبدالله بن سنان آمده تحرم علی، در یک روایت عبدالله بن سنان آمده فسد نکاحو. حالا من یک توجیه عرض بکنم برای بیان فساد تا روشن بشه. ببینید اگر یک زنی رو به اصطلاح ازدواج کرد و هنوزم به اصطلاح به این خانم به اصطلاح ازدواج این دخول نشده، لکن این خانم شوهر قبلی داشته، از شوهر قبلی هم بچه داره، شیر هم داره، از شوهر قبلی به اصطلاح معروف شیر داره، مثلا بچه یک مثلا تا بچه شده قبل از ولادت طلاقش داده، شیر از شوهر قبلیه، اون وقت این بیاد یک به اصطلاح این شوهره، شوهر جدید، یک صغیره ای رو، یک رضیعه رو عقد برش ببنده، اون خانم بیاد ایشون و هنوز دخول به این خانم نشده، این خانم بیاد این بچه رو شیر بده. خب اگر میخواد عنوان مادر زن باشه، عنوان به اصطلاح ام الزوجه باشه، ام الزوجه وقتی حرام میشه بر به حساب بنت صغیره که به اصطلاح یعنی ربیبه، وقتی حرام میشه اون صغیره، وقتی حرام میشه که به اصطلاح دخول بر مادرش باشه. اینجا هم فرض دخول نیست، شیر داره، یعنی اگر آچان اگر فرض دخول نباشه ممکنه بگیم چطور بگیم شیر داره رضا، شیر از شوهر قبلی داره نه از این شوهر، از این شوهر شیر نداره، لکن از شوهر قبلی شیر داره، اینه شیر داده، پس این که شیر داد میشه ربیبه، یعنی به اصطلاح الان زنی رو گرفته که این ببینید این ربیبه، این زن دختر نداشت، چون عرض کردیم زن گاهی اوقات که انسان میگیره دختر نداره، بعدها دختردار میشه لکن دیگه زن نیست، اینم تو رواد آمده، با یه زنی ازدواج میکنه بچه دار نمیشه، بعد طلاقش میده با یه شوهر دیگه ازدواج میکنه، دختری از اون شوهر پیدا میکنه، دقت کردین؟ این روایت داره، خوندیم اول باب روایتشو خوندیم، امام میفرماید ربائب، اینم جزء ربیبه است، با اینکه در وقتی زن ایشان بود ایشان دختر نداشت، الانم که این دختر به دنیا آمده زن ایشان نیست، شوهر داره، شوهر دیگه داره، در روایت داره که این هم ربیبه است، این ربیبه واقعی، یعنی ربیبه که ازش تولد پیدا کرده. رضا میاد رضا رو به منزله نسب قرار میده، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، درست شد؟ پس اگر همین زن آمد شیر داد اینم میشه ربیبه لکن رضا هم نبوشه، دختر این آقا نیست لکن ربیبه این شخصه، ربیبه این شوهره، لکن ربیبه شرطش اینه، یعنی وقتی به اصطلاح حرام میشه که به مادر اینجا دخول هم نکرده، نه روشن
شد؟
ها احسن،
لبایت هم برای مورد خیلی نادره،
خیلی نادره، روشن شد چی میخوام بگم؟ فقه این طوریه، فقه تا احاطه به جهات پیدا نکنه نمیشه، باید کاملا. پس این زن الان این بچه رو شیر داد، مرضعه هست، لکن با شیری که از شوهر قبلی بوده، به خود این خانم هنوز دخول نشده، با این شوهر فعلی دخول نشده، و عرض کردیم ربیبه وقتی، یعنی بچه دختر زن انسان وقتی حرام میشه که به مادرش دخول شده باشه، چون نشده پس بنت نمیشه، اما ربیبه میشه. آیا در اینجا اون دختر صغیره حرام میشه؟ یا در اینجا جمع کرده بین مادر و ربیبه عقد فاسد میشه؟ یه وقت گذشت، ببخشید فردا تماشا کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.